وزارت انتخاب شد.
سرانجام محمد محمدی ریشهری به عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب رأی اعتماد گردید و در تاریخ ششم شهریور 1363 حکم انتصاب او از سوی دولت وقت صادر و در وزارت اطلاعات مشغول به کار می شود. آیت الله ریشهری
در اون فضای سیاسی اون روز مسئولیت تشکیلاتی که از نظر سیاسی بی‌طرف باشه و همه ارگان‌های سیاسی هم نهادهای سیاسی هم قبولش داشته باشن خیلی کار دشواری هست و حالا ما هستیم و یک وزارتخانه که هیچی نداره، نه نیرو داره، نه جا داره، نه امکانات داره، نه ابزار داره، فقط یه حکم برگه حکم به وزیرش دادن که شما برو وزارت اطلاعات رو تأسیس کن.
عاصم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر
با آمدن آقای ریشهری حدود 600-650 ساعت افراد صاحب نظر برای طراحی سیستم اطلاعاتی جلساتی گذاشتند.
پشتیبانی امام رحمت الله علیه و همکاری سایر نهادها و همت وزیر بالاخره کار را تمام می کند. پاکسازی خانه های تیمی و انهدام شبکه های ترور داخلی کشور تنها بخشی از کارهای وزارت اطلاعات بود، اما کشور در میانه جنگ بود و باید نیروهای داخلی و خارجی برای وزارت اطلاعات کار کنند. بخش خارجی وزارت اطلاعات می تواند خارج از کشور اطلاعات دشمن را نمایان کند و بخش ضد جاسوسی هم در داخل کشور عوامل بیگانه را در پشت جبهه های جنگ شناسایی می کند. عاصم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر
مسئله جاسوسی گاهی حرف اولو میزن، خصوصا ما در این دوره از جمله منافقین رو داریم و عنوان ابزار اطلاعاتی رژیم صدام که مرتب تخلیه اطلاعاتی میکرد.
معدوم عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی از وزارت اطلاعات میگوید
در یک قسمت هایی فکر میکردم که خیلی قدرتمند نیست وزارت اطلاعات در یک قضایه، ولی خب از لحاظ اینکه این برنامه ریزی خیلی مثلا پیچیده به صورتی که مثلا نفوذ بکنن در یک جایی و افرادی را مثلا با خودشون بکنن با اون فرد برای یک کسای دیگه کار بکنه و بعد بیاد این جریان را انجام بده، خب این خودش یک برنامه خیلی پیچیده بود.
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان اجل الله در سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی سه تیم تروریستی متلاشی شد و عوامل انفجار تروریستی اول فروردین در سراوان دستگیر شدند. عوامل این تیم تروریستی جیش و ظلم آموزش نظامی لازم را در یک کشور خارجی دیده و با هدایت گروهک اقدام به این عملیات تروریستی کردند.
چند مدت پیش در اینستاگرام با یکی به اسم خطاب بهم پیام داد
و بیاد پاکستان، من تو گروه هستم جای گروه جیش اولاد، ما هم گفتیم باشه میام اونجا.
بعد یک ماشین 2000 سپید رنگ اومد ما رو با خودش سوار کرد برد پایگاه جیش اولاد در پنجوی.
نزدیک دو ماه بود که اونجا بودیم، ما همین شد که ملا عمر که رئیس اونجا بود، رئیس گروه، رئیس جیش اولاد به ما گفت شما دی برید محل خودتون، من براتون وسایل و تجهیزات بم میفرستم. یه ماه گذشت گفت برید سرعوان، برید سرعوان پلک کوزه، اون که زنگ زد به من گفت دکمه رو بزن، من که زدمش بم ترکید با هم رفتیم نگاه کردیم، رفتیم دیدیم یه بچه کوچیکه اونجا شهید شده.
متهم جعل عناوین دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی در استان تهران شناسایی و دستگیر شد.
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، متهم جعل عناوین دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی در استان تهران شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شد.
حالا بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات رو.
اتفاقاتی از این قبیل، حرکت های دشمن هست که روزانه تشکیلات ها و واحد ها و سامانه ها و مجموعه های اجرایی و مجموعه های امنیتی هر روز با اون روبرو هستند. بنابراین دشمن همیشه در جهت این که بتواند آسایش، رفاه و آرامش مردم ضربه ای بزند قدم برمیداره و اقدام میکنه. این اقدامیه که روزانه انجام میشه و به تدریج اطلاعات کامل همچنان که به دست میاد در اختیار افکار عمومی، چه در رابطه با داخل بودنش، خارج بودنش، جزئیات بیشتر آن رو در اختیار افکار عمومی قرار خواهد. این اطلاعات باید جمع‌آوری بشه و ارگان‌های مختلف امنیتی و پدافندی که مسئولیت دارن این اطلاعات رو با هم تبادل کنن و نتیجه اون رو تقدیم ملت کنن.
جنگ و ستیز با هر گونه توطئه، خرابکاری، حرکت براندازانه و پیشگیری از اقدامات ضد امنیتی، تلاش برای کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی، حفاظت و کسب اطلاعات ضد جاسوسی، ضد تروریسم و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی کشور اسلامی ایران، تنها گوشه‌ای از تلاش و شاهکارهای سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در کشور است.
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در خارج از کشور، جمعیت روبه رشد مسلمانان در کشورهای غربی روز به روز در حال گسترش است و این باعث نگرانی سران غربی شده است. مسلمانان باید آنطور که مقامات غربی می‌خواهند مسلمان باشند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه چنین گستاخانه صحبت می‌کند.
هموطنان من، شما قبل از اینکه مسلمان باشید یک فرانسوی هستید. سوال من این است که چگونه می توانید هنگامی که روز ساعت 8 صبح یک فنجان قهوه نخورید و در حالی که نماز اجباری نیست وقت خودتون رو برای خوندن اون بیش از اندازه تلف می کنید؟
جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام از اهداف اسلام ستیزان می شود تا با حجمه های تبلیغاتی دین ستیزانه در فضای مجازی اقشار مختلف جامعه را مورد هدف قرار دهند تا سرمایه اصلی جامعه یعنی دین مداری از مردم سلب شود. بشنویم صحبت های عوامل دین ستیزی در فضای مجازی.
بعدها این طرح اسمش گذاشته شد اروپایی سازی اسلام.
سایت های جدیدینی
بیشتر تخریب دین بود.
اسلام رو در واقع یک چهره دیگری رو ازش درست کنن برای مهاجرین که به کشور آلمان میرن قبل از اینکه اینها وارد آلمان بشن. یعنی اگر قبلا سیاست خارج سیاستشون مبتنی بر این بود که کسانی رو که وارد آلمان میشن اونجا تازه بیان افکار اینها رو عوض کنند و ارزش‌های غربی رو به اینها تزریق بکنند، حالا اینها رو بیان در داخل کشور نظراتشون رو عوض کنند نسبت به اسلام و بعد اینها وارد آلمان بشند. این نیازمند این بود که اینها خودشون یک تعریفاتی از اسلام داشته باشند که در واقع یک اسلام تحریف شده و یک اسلامی باشه که سکولاریزه و پلورالیزه و یک اسلام غیر ولایی باشه، که بعدها این طرح اسمش گذاشته شد طرح اروپایی سازی اسلام. در این راستا اینها دو نفر اسلام شناس فرستادند به ایران و یک جلسه محرمانه‌ای در سفارت تشکیل شد.
بشنویم از نقشه و ترفندهای این گروه انحرافی برای مخفی ماندن در شبکه‌های مجازی.
یه جایی بود به نام 360، از اونجا وارد شدم تا اینکه یک سری دوستایی پیدا کردم.
اون ابتدا بیشتر توی روما توی برنامه چت یاهو مسنجر می‌رفتم،
تو یاهو مسنجر با هم در ارتباط بودم.
وارد اینترنت شدم و اولین کاری هم که کردم ساختن آیدی یاهو بود.
اهداف سایت‌های جدید
بیشتر تخریب دین بود و بحثاشون هم
شبه افکنی با قصد ضربه زدن،
سوس کردن اعتقادات مردمی،
ترویج افکار مارکسیستی،
مبارزه با ادیان الهی،
شبهات دینی ایجاد می‌کردم
تو کوچه یا خیابون. این افکار رو ترویج بکنیم، بتونیم یک زنجیره درست بکنیم، کلا به باورهای مذهبی انسان‌ها، مخصوصا دین اسلام و مخصوصا عقاید تشیع به دیده تمسخرآمیز نگاه میکردن.
من حدود 6 تا آیدی داشتم،
آیدهای گوناگون رو میساختم و پیش میرفتم.
القاباشون اکثر هم القابای بی خدایی بود،
اسمان هی دون دون عوض میکردن،
دارش بی خدا، یسنا بی خدا، کوروش بی خدا.
برای ورود به سایت از پروکسی ها استفاده میکردیم که این پروکسی ها باعث میشد آی پی هامون عوض بشه.
سعی میکرد که به کاربران یاد بده که چجوری مخفی بمونن روی اینترنت و ناشناس بمونن که از طرف دولت ایران شناسایی نشن.
اما غافل از اینکه سربازان گمنام امام زمان از همان ابتدا رد این گروه را در سایت ها پیدا کرده بودند، اما به واسطه کدگذاری و رمزگذاری که این حلقه در انجام فعالیتشان انجام می دادند، هرگز فکر نمی کردند از چشمان همیشه بیدار مجاهدان خاموش اطلاعات و حافظان این مرز و بوم دور بمانند. ابتدای امسال بود که رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر رژیم قاسب صهیونیستی در کاخ سفید نشستی داشتند. در این دیدار بنت به مسئله اصلی موضوع یعنی ایران اشاره کرد و از استراتژی جدید صهیونیست‌ها برای ایران پرده برداشت. مرگ با هزار چاقو. مرگ با هزار چاقو یعنی آنکه به جای یک عملیات بزرگ هزاران اقدام کوچک انجام داد تا هم اثرش بیشتر باشد و هم ماندگاریش. بشنویم صدای فریب خوردگان گروه تروریستی را.
گفتش که اینجوری فایده نداره، باید چی کار کنیم، یه ذره مثلا صداش بیشه، نه که مثلا تعذر پدرت نمیخوره. ما خوشن چیکار کنیم؟ میگم بریم کوکتل مولوتوف درست میکنیم، میو آتیش می‌زنیم.
شلیک می‌کردم با تفنگ ساشم پشت ماشین می‌نشستم و صندلی عقب می‌نشستم و از شیشه عقب با تفنگ ساچمه‌ای به شیشه هاش شلیک میکرد.
استراتژی جدید آمریکا و سایر دست نشانده هایش این بار نیز نقش براب شد. بشنویم صحبت های حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات دولت 13
همه دشمنان این هشدار را بدهم که تمام کسانی که با آنها پناه میدهند و با آنها کمک میکنند و یا در مسیر حرکت اونها یاری میرسانند، در جهت اخلال به امنیت این کشور فعالیت داشته باشند، با اقدام فعال و تهاجمی نیروهای جان برکب این ملت روبرو خواهند شد.
و این هشداری است برای همه آنانی که برای این مرز و بوم نقشه شومی در سر دارند.
اینجا سردار شهید قاسم سلیمانی از وزارت اطلاعات میگوید.
وزارت اطلاعات دیدبان و چشم بینای نظام هست که بر بالای یک دکل دیدبانی بسیار ارزشمندی نشسته و از اون بالا مثل دوران دفاع مقدس که ما در پشت خاکریز هامون با فاصله ی دکل های نصب میکردیم، هرچی این دکل مرتفع تر بود عمق بیشتری از دشمن را میدید. وزارت بر بالای چنین دکل نشسته است که به قطر خاکریز انقلاب اسلامی است.
کوهید و سر بلند، نخلید و استوار، سر زنده مثل رود، سرسبز چون بهار، سرسبز چون بهار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، همه ماجرا اینه که رنگ هستی بگیره کارامون، از نیستی و نقص و گرفتاری و چه میدونم هر چیزی که رنگ هستی و وجود نداره، توی یک کلام رنگ خدا نداره، فاصله بگیریم، رنگ خدا بگیر، رنگ وجود بگیره کارامون. سلام میکنیم به نام حضرت حق رحمان رحیم که رنگ وجود و رنگ خدا بزنیم به همه کارامون. سلام. تقریبا همه ما، تقریبا اگر نگیم همه که حالا درست نیست، طبیعتا خیلی هامون واقعیتش این هستش که به جای اینکه خدایی که بهش عرض ارادت میکنیم، خدایی که کم یا زیاد با شکلهای مختلف بهش اعتقاد داریم، یک چیز عینی و واقعی باشه، یک موجود ذهنی و یک چیزی جدای از هستی است که حالا هستی رو به اون نسبت میدیم، اون رو خالق هستی میدونیم، نه خود هستی، نه وجود مطلق. و به همین نسبت مثلا اون وقت خیلی جاها همون سوال میشه که چرا فلان چیز اینجوری شد، چرا خدا فلان کرد، چرا بیسار کرد. وقتی هم میخوایم باهاش صحبت کنیم، وقتی میخوایم باهاش حرف بزنیم، به نسبت همین تصوری که ازش داریم، اون رو دور میبینیم، نزدیک نمیبینیم که بخوایم باهاش آروم صحبت کنیم. مثل کسی که از دور میخواد کسی رو صدا بزنه، فریاد میکشه، دعوت میکنه و از دور رو صدا میزنه. دعا کردن یه معناش، در مراتب دعا به معنای عامش نمیگم، به معنای خاصش گفتن که یک معناش همین صدا زدن از دور هست. اما وقتی که کسی احساس نزدیکی بیشتری بکنه، فهم کاملتری براش ایجاد بشه، تعینات حضرت حق رو در عالم هستی بتوانه شناسایی بکنه و توجه بهش بکنه، که همه هستی تعینات حضرت حقه، شرح اسماء و صفات حضرت حقه، اون وقت وقتی هم میخواد صحبت کنه باز نزدیکتر و به جای اینکه دعای از دور داشته باشه، ندا داره. یعنی صحبتی که انگار مثلا کسانی نزدیک هم دیگه نشستن دارن صحبت میکنن. اما اگر خدای عینی، هستی مطلق، وجود مطلق، اون چیزی که هست و ما اسمش رو خدا میگذاریم، به معنایی اون رو اینطوری درک بکنیم، دیگه دور نیستش که بخوایم داد بزنیم، بخوایم بلند صحبت کنیم، بخوایم صدای بلندتری رو ایجاد بکنیم تا به گوش او برسه. او در دل عاشقان و عاشقان با هوش رو بین المرء و قلبه، که لازم نیستش که بگیم بشنو، فقط کافی بگیم روت از ما بر نگرد. وقتی که میخوام باهات صحبت کنم، نجوا کنم، میشه تحویلم بگیری؟ میشه تحویلم بگیری؟ و اقبل علی اذا ناجیتک. بخشی از شرح مناجات شعبانی آیت الله مظاهری.
ای خدا درود بفرست، افاضه ربانی کن بر محمد و آل محمد. ای خدا بشنو دعای مرا، توجه کن به من وقتی که تو رو میخوانم، وقتی که در خانه تو اومدم. ای خدا بشنو ندای مرا وقتی که صدات بکنم، توجه کن بر من وقتی که مناجات با تو داشته باشم.
این سه گرچه یه معنای مختلفی دارن، اما در اینجا از هر سه یه چیز اراده شده، دعا و ندا و مناجات، یعنی راز و نیاز با خدا که میگه خدا در خانه تو اومدم، توجه به من کن، دعام رو مستجاب بکن، مرا رد نکن. اما تکراری که شده، یعنی چرا دعا و ندا و مناجات که به یک معناس اینجا آورده شده، این معلوم تفنن در عبارت تأکید و در دعا باید چنین باشد. اگه تکرار نبود از فصاحت و بلاغت او کاسته می شود. دعا وقتی فصاحت دارد، وقتی بلاغت دارد که تکرار در او زیاد باشد، مخصوصا اگر تفنن در عبارت باشد. دعا وقتی فصاحت داره که بگید واسمع دعایی اذا دعاتو، واسمع ندائی اذا نادیتوک، و اقبل علی اذا نادیتوک. یه جمله بیشتر نی از نظر معنا، یعنی ای خدا در خونت اومدم، توجه به من کن. اما بالاخره برمیگرده به این، ای خدا در خانت اومدم، توجه به من کن. ای خدا در خونت اومدم، توجه به من کن. ای خدا بات راز و نیاز میکنم، در خانت اومدم، به من توجه کن. و این از فصاحت البلاغت.
دستم که خالی میشه احساس میکنیم که هیچ حرف برای گفتن نداریم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ای داده بیداد، تمام تلاشی هم که کردیم تازه واسه خودمون کردیم، یعنی آخرش اون من ماها غلبه داره به همه اتفاق. حتی کار خوب که کردیم، این من بودم که میخواستم به منفعتی برسم، اون وقت تنها چیزی که واسه همون باقی مونه این استش که خدایا هر کار بدی هم که کردم، اما من میخواستم خوب باشم و میخواستم دعوت و منادی حق رو پاسخ بدم و من میخوام اهل این کسایی باشم که به منادی حق اینطوری جواب میدن. آیات 192 تا 195 از سوره مبارکه آل عمران، استاد مرحوم شیخ محمد اللیثی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادياً
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.
الله الله
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا
والله